اگر بگیم که معنای زندگی انسان اینه که بشر به آزادی برسه، سوال میکنیم چرا باید بشر به آزادی برسه؟ این سوال میتونه همواره ادامه داشته باشه. نکته بعدی این که معنای تاریخ نمیتواند رویدادی از رویدادهای خود تاریخ باشد. نمیتوانیم بگوییم ظهور قوم جرمن معنای تاریخ است. نمیتوانیم بگوییم تحقق عدالت معنای تاریخ است. چون دوباره میتونستیم بگوییم چرا باید قوم جرمن ظهور پیدا کنه؟ چرا باید عدالت تحقق پیدا کنه؟ پس معنای تاریخ رو نه در خود تاریخ بلکه باید در فرا تاریخ جستجو کرد. و نکته دیگر این که معنای زندگی خود رویدادی از زندگی نمیتواند باشد. ما در زندگیمون رویدادهای گوناگونی داریم، مثل تولد، مثل به مدرسه رفتن، مثل به بلوغ جنسی رسیدن، مثل دانشگاه رفتن، مثل ازدواج کردن، مثل طلاق دادن، مثل شغل پیدا کردن، مثل بازنشسته شدن و مثل خود مرگ. اینها رویدادهای زندگی است. اما هیچ یک از رویدادهای زندگی نمیتواند معنای زندگی باشد. پس اگر این سه تا مقدمه را از من بپذیرید، اگر این ستا مقدمه رو از من بپذیرید که معنای جهان خود موجود یا واقع و رویدادی از جهان نیست، معنای تاریخ خود حادثه ای از رویدادهای متکثر تاریخی نیست، و معنای زندگی خود حادثه یا رویدادی از حوادث و رویدادهای گوناگون زندگی نیست، آنگاه با این حرف من همدل خواهید بود. اگر فرا محسوسی نباشه، اگر امری فراتر از جهان، امری فراتر از تاریخ و امری فراتر از زندگی نباشه، جهان، تاریخ و زندگی معنای خودش رو از دست خواهد داد. در فهمی از جهان، در اندولوژی که امر فرا محسوس کنار زده بشه، جهان اقیانوسی از زهر نیهیلیسم و زهر پوچی خواهد بود. زندگی استکانی آب از این اقیانوس تلخ بیمعنایی خواهد بود و انسان قطره از این اقیانوس عظیم بیمعنایی. اما سنن تاریخی بزرگی خارج از سنت متافیزیک غربی و خارج از عقلانیت علمی و تکنولوژیک جدید که نتیجه و حاصل سنت متافیزیک یونانی است، به ما نشون میدن که این جهان فقط از اشیاء بیشماری تشکیل نشده، در این کسرات وحدتی وجود داره، در این کسرات حقیقتی هست که در واقع جان این کسراته، و این کسرات درون با هم جهان سامان یافته رو تشکیل میدن، و سامان این جهان امری از سنخ خود یکایک موجودات نیست. یونانی ها از این حقیقت به لوگوس تعبیر میکردن و در سنت عبری و در سنن دیگه، در سنت هندی، به روح جهان، به در واقع به مانا، به ساحت قدس، هر تعبیری که شما میخواید به کار ببرید. بعد در این نوع جهانبینی، در این گونه انتولوژی و فهم جهان، شما وقتی با حقیقتی مواجه میشید که سنخ موجودات نیست، در مواجهه با اون معنا رو میابید و دچار بهجت میشید، و وقتی با او مواجه میشید چرایی رنگ خودش رو میبازه و شما سرشار از معناداری، خرسندی، پری و تعالی میشید. پاسخ من خیلی طول کشید، من پاسخی ندادم، فقط دو امکان بنیادین رو در برابر شما قرار دادم. به نظر من در ذات زندگی، در خود زندگی، حقیقتی خودش رو آشکار میکنه که از سنخ رویدادهای زندگی نیست، و وقتی با این حقیقت ما مواجه میشیم زندگی رو معنادار میابیم. به همین دلیل همه ما علی رغم همه سختی های جهان و زندگی، علی رغم همه زشتی هایی که وجود داره، عموما زندگی رو دوست داریم. و اون معدود افرادی که خودکشی میکنن، ای کاش راهی بود بعد از این تجربه امکان بازگشتی وجود داشت و میشد پرسید آیا از اینکه این تجربه رو کردید به راستی خوشنود هستید؟ آیا واقعا نبودن به از بودن؟ نمیتونم. قوه خیال من میگه که اگر راه بازگشتی بود شاید به زندگی باز میگشتم. هیچ پاسخی ندادم، فقط خطوطی رو ترسیم کردم. با این خطوط شاید شما بتوانید معنای برای زندگی خودتون بیابید. خب پرسش اول چیز حدود 30 و چند دقیقه طول کشید. حالا فرض کنید ما 40 تا سوال داریم، چه کار میشه کرد اینها رو؟ سوال بعدی دوستمون اینه: وضعیت بحرانی بشر امروزی در رابطه با معنا رو چگونه باید تحلیل کرد؟ باز همینجا بگم، وقتی میگیم معنا، مرادمون معنای واژگان نیست. وقتی میگیم معنا، معنا رو در کانتکست هرمنوتیکی نمیفهمیم که معنای این جمله چیه، معنای این آیه قرآن چیه، معنای این بیت حافظ چیه. وقتی میگیم معنا، مراد اون بحثای زبانشناسانه به فلسفه زبان نیست. وقتی میگیم معنا، مرادمان معنای روانشناسانه نیست، چون به لحاظ روانشناسی هیچ یک از کنش‌های انسان بی‌معنا نیست و همه کنش‌های انسان معنادار است. یعنی اگر شما فرزند یه بچه 4 ساله رو دیدید که پارچه آبی رو لگد زد و رو زمین ریخت، نگید چه حرکت بی‌معنایی. در واقع این روانشناسا میگن اون بچه حرکتش معنا داره، یعنی کنشش یه فانکشن داره، یه کارکرد داره. داره فرزند اعتراض خودش رو به بی‌توجهی پدر مادر اعلام میکنه. وقتی از معنا هم صحبت میکنیم، یک مقوله جامعه شناختی نیست آنچنان که مثلا پیتر برگر میفهمه یا وبر میفهمه. از نظر جامعه شناسا هم همه کنش‌های اجتماعی معنا دارن. و اگه فرضاً یک بازی فوتبال در یک استادیومی صورت گرفت و طرفداران یک تیم ریختن، مثلا اتوبوس را آتیش دادن، شیشه‌های بانک رو شکوندن، جامعه شناسا میگن این رفتارها معنا داره. ما معنا رو در اینجا در معنای فلسفی و انتولوژیک کلمه میفهمیم. یعنی معنا رو آنچنان میفهمیم که نیچه میفهمه، معنا رو آنچنان میفهمیم که داستویفسکی یا ژان پل سارتر یا هایدگر میفهمن. وضعیت بحرانی بشر امروز حاصل انتولوژی خاصی است که در جهان ما حاکمه، حاصل ظهور و سیطره عقلانیتی است که فقط امر پوزیتیو رو میفهمه، فقط امر محصل رو میفهمه، درکی از امر نامحسوس نداره یا نسبت به اون سرده، نسبت به اون بیتفاوته و متعلق اصلیش اون امر تعین ناپذیر نیست. وضعیت بحرانی بشر امروز همان چیزی است که داستویفسکی به خوبی بیان کرد: اگر خدا نباشه همه چیز مجازه، اگر خورشید رو از آسمان حذف بکنید، اگر خورشید رو از آسمان حذف کنید دیگه اورینتیشن، دیگه جهتگیری معنا نداره. لذا خود آزادی به یک کابوس تبدیل میشه. به همین دلیل وقتی نیچه اون دیوانه در حکمت شادانش، اون دیوانه وقتی خبر مرگ خدا رو میاره با بغض فریاد میکنه، فریاد میزنه که دستان ما به خون مقدسترین موجود این عالم آلوده است. و سپس میپرسه چگونه ما چنین کردیم؟ چگونه خورشید رو از آسمان حذف کردیم؟ این خورشید همون خورشیدی است که در صدر تاریخ متافیزیک هم افلاطون ازش مثال میزنه و از آفتاب حقیقت صحبت میکنه، اون جایی که از ما زندانیان قار صحبت میکنه. و تمام تلاش فلسفه افلاطونی و تفکر سقراطی نوعی ترنینگ، نوعی سوگردانی است، نگاه از سایه ها یعنی موجودات به سوی آفتاب حقیقت. و باز نیچه فریاد میزنه از زبان اون دیوانه چگونه ما این اقیانوس رو بلعیدیم. لذا مرگ خدا به معنای عدم حضور آن امر نامحسوسی که در دقایق پیش ازش صحبت کردم در کنش ما، در جانهای ما، در گفتار ما، در شعر ما، در عمل ما، وقتی اون حقیقت حضور نداره، کنش و سخن از درون مایه تهی میشه و سخن تا سرحد تفوه و تکان دادن واژگان تنزل پیدا میکنه و کنش از مطلوبیت ذاتی آنچه که باید مطلوب ذاتی باشه محروم میشه و کنش پا در هوا میشه و گفتار پا در هوا میشه و زندگی و انسان پا در هوا میشه. لذا وضعیت بحرانی بشر امروز حاصل نیهیلیسم است که این نیهیلیسم حاصل بست تفکر متافیزیکی است که به تبع مدرنیته جهانی شده و حاصل بست عقلانیت علمی و تکنولوژیک جدیده که در واقع این عقلانیت با معنا نسبتی نداره و نمیتونه نسبت برقرار بکنه. آیا دارم علم رو تحقیر میکنم؟ آیا میخوایم عظمت‌های علم و تکنولوژی رو نبینیم؟ به هیچ وجه. فقط میخوایم محدودیت‌های علم جدید رو نشون بدیم، محدودیت‌های عقلانیت رو نشون بدیم. عقلانیت جدید و علم و تکنولوژی جدید زندگی و جهان ما را معنادار نمیتوانند بکنند، چون معنا در خارج از حوزه پژوهشی علم جدید، تکنولوژی جدید و عقلانیت جدیده. سوال سومی که در برابر من قرار دادن و اینکه این سوال ها چقدر به اصطلاح پله پله است، چقدر ربط منطقی داره، من مسئولش نیستم. سوال هایی است که برای من ارسال کردن و من هم بر اساس نظم و ترتیب خود پرسش ها آنچنان که پرسش کننده ارسال کرده سوال ها رو مطرح میکنم. سوال اینه که تحلیل شما از این جمله چیست؟ معنویت به مثابه آگاهی از هستی یا نیروی فراتر از جنبه‌های مادی زندگی است. به احساس عمیقی از وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود می‌آورد. من با این جمله خیلی موافقم. به این معنا که معنویت امری نیست که از خود آگاهی انسان نشأت بگیره. معنویت یک امری نیست که از احساسات ما نشأت بگیره. برای داشتن معنویت تفکر ما باید در سرزمینی، در خاکی ریشه داشته باشه. ادموند هوسرل، بنیانگذار پیدایش شناسی، کتابی داره تحت عنوان بحران علوم اروپایی و پدیدار شناسی اصطلاحی. در این کتاب هوسرل نشون میده که علوم جدید دچار بحرانه. وقتی میگه علوم جدید اروپایی، منظورش علم جدیدی که در اروپا نشأت گرفته و به جاهای جهان دیگه رفته. منظور از علوم اروپایی یعنی همین علوم فیزیک، شیمی، مکانیک، زیست شناسی و دیگر علوم. منظور از بحرانم بحران اخلاقی نیست، منظور این نیست که دانشمندان بی اخلاق شدن، منظور این نیست که این علوم مسائلی دارن که نمیتونن حل بکنن. گرچه خود بی اخلاق شدن دانشمندان دوره جدید با مسئله که میخوام بهش اشاره کنم ارتباط داره. منظور هوسر از بحران علوم اروپایی نیهیلیسمه. یعنی علوم جدید یک سیستمی از آگاهی هستن که ارتباطشون با وجود و هستی قطع کردن و به اعتقاد هوسر در کتاب بحران علوم اروپایی و پیدایش‌شناسی اصطلاحی ریشه این بحران، یعنی ریشه نیهیلیسم رو باید در دل تفکر انتزاعی متافیزیکی جستجو کرد و این ریشه رو ردیابی کرد از دورانی که با ظهور متافیزیک، با ظهور سقراط و افلاطون تفکر مفهومی سیطره پیدا کرد و تفکر یونانی در واقع سرزمین شهود رو ترک کرد. و چون سرزمین شهود رو ترک کرد، در واقع تفکر متافیزیکی بی ریشه شد، بی خاک شد، خاکی نبود که ازش تغذیه بکنه و نهایتاً به نیهیلیسم منتهی شد. پس اون عبارات من که اگر امر فرامحسوس رو، یعنی امری که فراتر از جهان، امری که فراتر از زندگی و امری که فراتر از تاریخ، اگر انکار بکنیم معنای جهان، معنای تاریخ و معنای زندگی و انسان رو از دست خواهیم داد، با این عبارت خیلی همسانی داره که معنویت به مثابه آگاهی از هستی، یا حالا کلمه نیرو رو معنای فیزیکی نباید بفهمیم، به مثابه آگاهی از هستی فراتر از در واقع خود زندگی جنبه های مادی. اینجا جنبه های مادی نباید معنای روانشناسان ماده در برابر مثلا احساسات و افکار قرار بگیره. اینکه معنویت حاصل احساس عمیق از وحدت یا قرب یا نزدیکی و پیوند با در واقع نه خود کائنات که امر طبیعی است، یعنی سیارات، جهان، بلکه با روح جهان، آنچه که از سنخ خود موجودات نیست. البته همه ما به یک چنین وحدتی دست پیدا نمی کنیم، اما بزرگان و بنیانگذاران فرهنگ بشری، سرچشمه های بزرگ سنن بزرگ تاریخی، سرچشمه های اصیلشون مثل افلاطون، ارسطو، مثل بودا، اینها تجربه ای از هستی دارن، فهمی از جهان دارن و پیوندی با جهان برقرار میکنند، سنتی رو به وجود میارن و ما در این سنت متولد میشیم، زندگی میکنیم، بزرگ میشیم، بار میاییم و میمیریم. برخی از ما خود تجربیات اصیلی پیدا میکنند و راه جدید رو آغاز میکنند و برخی از ما نمیتوانند و در بازگویی و تکرار اون تجربیات پیشین در واقع باقی میمونند. سوال بعدی اینه که بین افکار مثبت و مؤلفه‌های معنویت چه نسبتی وجود داره؟ حتی ایشون به صورت سوال مطرح نکردن، گفتن افکار مثبت و مؤلفه‌های معنویت. من فکر میکنم اگر افکار مثبت رو به معنایی به کار ببریم که روانشناسا این روزها به کار میبرن و دائما به ما میگن سبز باشید، مثبت بیاندیشید، لیوان رو از قسمت پرش ببینید، خب این افکار مثبتش ربطی به معنویت نداره، چون معنویت باید ریشه در خاکی داشته باشه. معنویت پا در هوا نمیشه، معنویت نمیتونه از خود من شروع شه و به خود من تموم شه. این توهمه، این تلقینه. و شما در افکار روانشناساتون میکوشید معنایی رو برای خودتون از شغلتون بگیرید، معنایی رو از خانواده بگیرید، اما آناتی پیش میاد که معناداری این امور در واقع از کف میرن و شما با خود اینها مسئله پیدا میکنید. چرا من باید رنج بکشم برای خانوادم؟ چرا من باید سختی بکشم برای جامعم؟ پس معنویت باید با در خاک هستی ریشه داشته باشه. به این معنا تفکر معنوی فکر کاملا مثبته، به این معنا که وقتی شما به تفکر معنوی دست پیدا میکنید، در واقع زندگی رو امر بیهوده و تصادفی و گزافی نمیبینید. زندگی عطیه است و بزرگترین سرمایه وجودی شما، و شما این عطیه رو باید براش شاکر باشید و این شکر نسبت به این عطیه شما رو آگاه میکنه که این فرصت همیشگی نیست و هستی یک بار این فرصت رو در اختیار شما قرار داده و شما باید برای آن، هر آن این زندگی، برای هر لحظش، برای معنادار بودنش، برای اینکه این یگانه سرمایه حقیقی وجود شما از کف نره، به مبارزه سهمگین در واقع دست بزنید. این شعر سعدی به خوبی تفکر مثبت و سرشار رو در تفکر معنوی نشون میده. به جهان خرم از عالم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. در یک چنین تفکری شما نسبت به جهان عشق میورزید، نسبت به هستی عشق میورزید. این عشق به هستی، این کنار آمدن با هستی، این یگانه شدن با هستی، همان چیزی بود که نیچه خودش رو به در و دیوار وجود میزد تا بهش دست پیدا کنه. آن چیزی بود. نیچه به دنبال یک مؤلفه تفکر شرقی است که در تفکر غربی نمییابه. و چون ما مفت مسلم در این بخش از عالم پرتاب شدیم و این تفکر رو در اختیار داریم، قدر اون رو نمیبینیم و حتی سعی میکنیم با اون به مبارزه هم برخیزیم. من فکر میکنم همینجا بسه، چون سوالهای دیگه هم از وقتی که تعیین کرده بودیم بیشتر میشه. مضافرین که من هم به لحاظ فیزیکی یه مقداری اوضاعم مناسب نیست، اگر توفیق باشه برای چند سه‌شنبه شب میکوشیم همین پرسش ها رو در مورد معنویت، عقلانیت و معناداری پوزش میخوام ادامه بدیم. شب همگیتون خوش. من فراموش کردم پاری از پرسش های مربوط به آینده انقلاب، ما و آینده انقلاب اسلامی، بی جواب مونده بود. من سعی میکنم